أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. تأملاتي من دیروز داشتم درباره اصول حکمرانی، به این نتیجه رسیدم که میتوان اصول حکمرانی رو به سه دسته تقسیم کرد: اصول ارکان حکمرانی، اصول ساختار حکمرانی و اصول حکمرانان. بعضی اصول مربوط میشه به ارکان حکمرانی، یعنی سیاست گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی، مثل اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ که سیاستگذاری و تنظیمگری با این روی کرد تدبین بشن، این مخاطب رو شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ ببیند. اصل آزادی برای عدالت، اصل تعامل حق و تکلیف، اصل تعامل حقیقت و مصلحت و تقدم اهم بر مهم. یکی از اصول مهمی که باید بهش توجه کنیم اصل تقدم اهم بر مهم هست، که در تزاحم‌ها مرتب در حکمرانی ما خیلی با تزاحم‌ها مواجه میشیم که اهم باید بر مهم مقدم بشه. تقدم اهم بر مهم در دل عنصر مصلحت قرار داره، لذا اصل تعامل حقیقت و مصلحت متضمن اصل تقدم اهم بر مهم هم هست. اصل احکام ناظر به مقاصد حکمت و شریعت، اصل میسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اصل تسهیلگری، اصل عزت ملی، اصل مالکیت کوثری و اصل لزوم حفظ نظام که امروز میخوام درباره صحبت کنم. اینها اصول ناظر به ارکان حکمرانی، یعنی سیاستگذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی باید با این اصول تدوین بشود. دسته دوم از اصول، اصول ساختار حکمرانی است که به نظر من دو تا اصل بعد اینجا قرار بگیره، که اصل دولت ولایی که ناظر به ساختار، دوم اصل شبکه سازی و جبهه سازی که عرض کنم خدمتتون هنوز در بابش صحبتی نکردیم. و یه سری اصول دیگری هم هست که ناظر به حاکمان و حکمرانان هست، مثل اصل مشاورت، اصل مشارکت، اصل اخوت و وحدت اجتماعی، اصل جهاد و مقاومت یا مدیریت جهادی، اصل شفافیت و پاسخگویی، اصل خودسازی فکری و اخلاقی، اصل واقع بینی آرمانگرایانه. خدمت شما عرض کنم که اصل شایسته سالاری، اصل مسئولیت پذیری و امانت داری، اینا اصولی هستند که مربوط به حاکمان هست، مربوط به حکمرانان هست. لذا مجموع این اصول هم که من جمع کردم به 22 اصل رسیدیم، چون من دیروز هم یک مروری کردم نامه های امیرالمومنین در نهج البلاغه رو، بعد از مطالعه نامه های حضرت این مطلب به ذهن ما ملهم شد که نگیم مطلقا اصول حکمرانی، بریم دستبندی بکنیم: اصول ناظر به ارکان حکمرانی، اصول ناظر به ساختار حکمرانی یا اصول ساختار حکمرانی و اصول حکمرانان. خب یکی از اصولی که مربوط به باز ارکان حکمرانی هست اصل لزوم حفظ نظام است، یعنی حکمرانی هم و سیاست گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی باید در راستای حفظ نظام اسلام و مسلمین باشد. این نظام قید اسلام مسلمین داره. خب اولین نکته‌ای که در این اصل ذیل این اصل باید توضیح بدم معنای نظام است. نظام از ریشه نظم و در لغت به معنای نظم دادن، آراستن، عادت و روش به کار رفته. در اصطلاح به معنای مجموعه در واقع حالا نظام، معنای اصطلاح نظام به معنای مجموعه از اجزاء به هم پیوسته دارای محور معین و هدف مشخص. پس هر نظامی اجزایی دارد، 1-2 پیوستگی اجزا هست، 3 محور معینی دارند، 4 هدف مشخص دارند. مثل منظومه شمسی در عالم تکوین سیاراتی دارند، به هم ارتباط دارند، محورشون شمس هست، یه هدف مشخصی هم طبیعتاً دارند. یا نظامات اجتماعی در عالم اعتبارات که هر نظام اجتماعی به همین صورت اجزاء به هم پیوسته دارای محور و هدف مشخصی است. این مطلب اول. مطلب دوم، وقتی گفتیم میشد نظام اسلام و مسلمین به چه معناست؟ نظام اسلام و مسلمین به معنای آراستگی درونی جامعه و نهادهای جامعه که اولا مانع هرج و مرج اجتماعی میشه، ثانیا تأمین کننده مقاصد شریعت، ثالثا دارای اقسام خرده نظام هایی است مثل نظام امنیت، نظام معیشت، نظام سلامت، نظام سیاست، نظام قضایی، نظام علمی، نظام تربیتی و غیره. پس در واقع وقتی گفتیم چه نظام اسلام و مسلمی، یه وقت به معنای عام اصل نظام، کل نظامات اسلامی رو یک جا نظام اسلام مسلمی گفته میشه. یه وقت هم مقصود خرده نظام هاست مثل نظام امنیت، نظام سلامت، نظام سیاست و مانند. نظامات اسلامی دو ساحت مفهومی و عینی هم دارن. اینو دقت بفرمایید. یعنی وقتی میگیم مثلا نظام معیشت یا نظام اقتصادی اسلام، یک ساحت نظری دارد که به صورت سابجکتیو ذهنی تدوین شده است، مثل کتاب اقتصادونای شیصد مثلا یک نظام اقتصادی رو تبیین کرده، و یک ساحت عینی و خارجی دارد، یعنی همون نظام تحقق یافته در جامعه که به روابط اقتصادی مردم میپردازه. به همین صورت نظام امنیتی هم همینه، نظام انتظامی همینه، نظام قضایی همینه. هر یک از این خرده نظام‌ها یک ساحت معرفتی و مفهومی دارن که متاسفانه در این باب خیلی کم کار کردیم. تو اقتصاد خب شیصد آغاز کرد، اقتصاد اونا رو نوشت، بعد از شیصد هم همین مسیر ادامه پیدا کرد و کتاب‌های متعددی تحت عنوان نظام اقتصاد اسلامی نوشته شد یا اقتصاد اسلامی نوشته شد. اما ما هنوز نظام امنیت اسلامی، نظام سلامت اسلامی، نظام قضایی اسلامی، حالا قضایی هم مقدار نوشته شده، نظام تعلیم و تربیت اسلامی مختصر کار شده ولی کار عمیق و دقیقی انجام نشده. پس نظامات اسلامی یک ساحت مفهومی و نظری و علمی دارن، یک ساحت عینی و خارجی هم دارن که در خارج باید تحقق پیدا کنه، عینیت پیدا بکند، و اصولا هر جامعه‌ای از این نظامات اجتماعی برخوردار هستند. و حقیقت ملت اسلامی هم که گفتیم شد این همین نظامات اسلامی که باید تحقق پیدا کنه. وقتی هم گفتیم شد لزوم حفظ نظام اسلامی به معنی حفظ چون اگر مقصود از نظام اسلامی نظام به معنای عام باشد، یعنی حفظ حکومت و حکمرانی اسلامی که در واقع تأمین کننده خرد نظام های اسلامی هست. پس این وقت لزوم حفظ نظام اسلامی یعنی حفظ حکومت و حکمرانی اسلامی، یه وقت مقصود از لزوم حفظ نظام اسلامی یعنی لزوم حفظ نظامات اسلامی، هم در ساعت مفهومی هم در ساعت عینی. اینکه میگم در ساعت مفهومی هم حفظ بشود برای اینکه بعضی همین نظامات اسلامی رو در ساعت مفهومی تحریف میکنن، شبهه ایجاد میکنن و باعث انحراف معرفتی در نظامات اجتماعی میشن، مثل بعضی از این سکولارهایی که به شدت به دنبال ایجاد شبهه در تفکر اسلامی و نظامات اسلامی هست. و همچنین لزوم حفظ نظامات اسلامی در ساعت عینی و خارجی و نظامات تحقق یافته، اونم دچار آفت هست. کسانی که آسیب میزنن به نظامات اجتماعی در مقام تحقق، اینا معمولا اختاپوس هایی هستن، مافیا هایی هستن که میان وارد بخشای از قدرت میشن و اجازه نمیدن نظام اسلامی تولید یا نظام اسلامی معیشت یا نظام اسلامی تغذیه به نتیجه برسه. توجه دارید؟ این پس حفظ نظام اسلامی، چه به معنای حفظ حکومت و حکمرانی اسلامی، چه به معنای حفظ نظامات اسلامی در ساحت مفهومی و ساحت عینی، لازم است، واجب است. توجه دارید؟ به همین خاطر حتما باید جزء از با مقدمه واجب، باید حتما حکمرانی اسلامی باید بحث بشه. تا حکمرانی اسلامی دقیق معلوم نشود، نظامات اسلامی هم دقیق معلوم نمیشه. اصلا به تعبیری راه کار حفظ نظامات اسلامی حکمرانی اسلامی است. یعنی حفظ نظامات اسلامی لازم است از طریق حکمرانی اسلامی. توجه دارید؟ پس خدمت شما عرض کنم که مطلب اول چیستی لغوی و اصطلاحی نظام بود گفتم، مطلب دوم چیستی نظام اسلام و مسلمین بود، و مطلب سوم هم همین معنای لزوم حفظ نظام بود که مطلب سوم بود که توضیح دادم. مطلب چهارمی که باید خدمتون عرض بکنم، در منابع اسلامی در سخنان معصومین علیهم السلام به مسئله نظام اشاره شده و خدمت رو عرض کنم که فقها هم به این بحث اشاره کردن که انشاءالله بعداً اشاره می کنم خدمت رو. یعنی هم در نصوص اهل بیت علیهم السلام بحث نظام آمده، مثلا در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده و فرض الله طاعتنا نظاما للمله، یعنی خداوند سبحان اطاعت ما اهل بیت رو برای حفظ نظام اسلامی واجب گردانیده. یعنی امامت وجوب اطاعت از امام، این مقدمه حفظ نظام هست، حفظ نظام اسلامی است. لزوم اطاعت از اهل بیت یعنی حکمرانی اسلامی دیگه. این باعث میشه که نظاماً للمله، یعنی باعث حفظ نظام اسلامی برای ملت اسلامی است. یا امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی در غرر هست که میفهمه ولی امامتو نظاماً للامه و طاعتو تعظیماً للامامه. امامت نظام امت هست، امامت معلوم میشه بحث نظام اسلامی خیلی برای اهل بیت اهمیت داشته. و عرض کردم فقها هم در آثارشون در کتاباشون خیلی به این مقوله پرداختن و توضیحات مفصلی در این باب دادن. مثلا خیلی جا تعبیر خدمت شما عرض کنم بعد تعبیر مثلا حفظ نظام، لزوم حفظ نظام، یا مثلا حرمت اختلال نظام، این تعبیرها رو دارن. من خواستم یک کتابی رو بیارم. بله، مثلا تعبیرهایی که الان فقها دارن، تعبیر واجبات نظامیه و واجبات غیر نظامیه، یا تعبیر همین حفظ نظام، یا تعبیر حرمت اختلال نظام. مثلا مرحوم آیه نائینی، عاشق محمد حسین نائینی، در کتاب المکاسب والبیع جلد 1 صفحه 42 میگه واجب یا نظامی است یا غیر نظامی. مراد از واجب نظامی اون اموری هستن که برای حفظ نظام بندگان واجب شده، مثل اقسام حرفه ها و صنعت هایی که نظام زندگی مردم بر اونا متوقفه. منظور از واجب غیر نظامی اموری هستن که هدف و غرض اونا به اشخاص برمیگرده، یعنی ارتباطی با حفظ نظام نداره. توجه داریم. بعد میگه این قسم از واجبات به واجب تعبدی در مقابل واجب نظامی تعبیر میشن، خواه از عبادات به معنی اخص باشد که قصد قربت در شرط، یا توسلیات که قصد قربت در شرط نیست. پس واجبات نظامیه ربطی به بحث نظام و انتظامات و نمیدونم امور نظامی دفاع اینا نداره ها. واجبات نظامیه یعنی نظام اجتماعی بندگان به آن وابسته است، مثل انواع حرفه ها، صنعت ها، شغل های مختلف. توجه دارید. یا مرحوم آقای منتظری در کتاب دراساتون فی المکاسب المحرمه جلد 3 صفحه 182 همین رو بیان میکنه، حرف و صناعات رو میگه اینا همه نقش دارن در حفظ نظام، یعنی حفظ نظام معیشت به معنای عام، یعنی حفظ نظام زندگی انسان. برای زندگی انسان یه سری تأمین اجتماعی میخواد، نیازهایی که همه نیاز دارن، نیاز به بهداشت، سلامت، تعلیم و تربیت، عرض کنم صنایع مختلف، مخابرات، آب، برق، اینا همه اموری هست که نظام بندگان رو در این زمان تأمین میکنن و شکل میدن. و اختلال این نظام حرامه. برای پیشگیری از هرج و مرج اختلال نظام اومدن توصیه‌ای ذکر کرد. شبیه همین تعبیر رو مرحوم آقا مصطفی خمینی در سلاسل رسائل، یه رسالش رساله ولایت فقیه، باز اونجا هم تعبیر واجبات نظامیه رو ذکر میکنه و بعد هم میگه واجبات نظامیه دو قسمن، واجب عینی و کفایی هند و بحثایی داره که من دیگه الان وارد نشم. خلاصه این اصطلاح واجبات نظامیه و حفظ نظام و اختلال نظام، اینا تعبیرهاییش که در کتابای فقها بهش پرداختن. البته من ندیدم در کتابای قواعد فقهیه مثل قواعد فقهیه مرحوم آیت الله بجنوردی قاعده به نام قاعده لزوم حفظ نظام بیان کرده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی کتابی داره، سید حسن موسوی بجنوردی کتابی داره منتهی الاصول. در منتهی الاصول جلد 1 صفحه 420 تعبیر واجبات نظامیه رو میگه، اما در کتاب القواعد الفقهیه قاعده به نام قاعده لزوم حفظ نظام رو بهش نپرداخته، فقهای دیگه هم نپرداختن، توجه دارید، در حالی که واقعا یه قاعده است که یکی از محققین در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابی رو با عنوان قاعده حفظ نظام تدوین کرده، آقای محسن ملک افضلی اردکانی، در واقع اومده مفصل درباره حفظ نظام به مثابه یک قاعده بهش نگاه کرده و پرداخته. خب پس بنابراین بحث مطلب چهارمی که داشتم عرض می‌کردم این بود که بحث حفظ نظام، لزوم حفظ نظام هم در کلمات معصومین آمده هم در کلمات فقها بهش پرداخته شده و عرض کنم محضر شما اگر بخوایم حالا با ادبیات حکمرانی صحبت کنیم باید بگیم اصل لزوم حفظ نظام در بحث حکمرانی حکمی به معنای حکمرانی حافظ امامت و حکومت اسلامی و نظامات اجتماعی اسلامه، هم در ساحت مفهومی که شبهات رو پاسخ بدن تبیین معرفتی بکنن، هم در ساحت عینی از طریق سیاست گذاری و تنظیمگری عقلی و شرعی. هر چقدر سیاست گذاری و تنظیمگری مطابق عقل و شرع باشد، در واقع حکمرانی حکمی حافظ نظام خواهند بود، چه نظام به معنای کلان حکومت اسلامی، چه نظام به معنای خرده نظام‌های اجتماعی که نام بردن. خب باز در تکمیل همین مطلب چهارم که عرض کردم فقها به این حفظ نظام توجه داشتن، یه نمونه هایی رو خوب ذکر بکنم که در آثار فقها است به عنوان مصادیق حفظ نظام و حفظ نظام به عنوان یک کلی انطباق داره بر این مصادیق. مثلا در عبادات فرمودن به وسواسی در طهارت و نجاست اعتنا نکنید چون باعث اختلال نظام می شود، باعث اختلال معاش اشخاص میشه. این یه مثال در طهارت و نجاست. یا عرض کنم خدمت شما وسواسی در عبادات، مثلا طرف گوی خود میاد اقتدا کنه به امام جماعتی، امام جماعت نمازش تمام میشه، این تکبیرات الاحرامش هم نرسیده بگه، توجه دار ای الله من بنده خدای پشتر مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی فکر کنم بوده یا یکی از مراجع نماز میخونده ولی همین وسواسی داشته، نیت میخواسته بکنه یه معمونی و این رکعت دوم امام رسیدن اونجا علش تمام نشد، این بنده خدا سرشو برگردون بهش گفت ال تو کمرت بخوره، ال فلان فلان شد، شو گلی شو گفت به پوش دادنش که تو نه نیت میکنی نمیشه ما نمازمونو بخونی. خب این وسواسی ها که در طهارت، نجاست، عبادات هست، این باعث اختلال معاش اشخاصه، رضا فرمودن اعتنا به این وسواسی ها نکنید چون باعث اختلال معاشه، به حفظ نظام آسیب میزنه، نظام معیشت. یا در بحث قضاوت گفتن عدم جواز نقض حکم قاضی، چرا؟ چون باعث اختلال نظامه. یا در حوزه معاملات گفتن یه بحثی است که آیا اخذ اجرت برای صناعات جایز یا جایز نیست. مثلا طبیبی برای طبابتش اجرت بگیره، فقها میگن که بله جایزه. چرا؟ برای اینکه اگر اجرت گرفته نشه اصلا این شغلها تعطیل میشه و اختلال نظام پیش میاد. برای حفظ نظام، نظام معیشت، نظام زندگی، اخذ اجرت برای صناعات جایز است. یا مثلا در قواعد فقهیه مثل قاعده ید، قاعده صحت، از اصل نظام، حفظ نظام استفاده کردن. گفتن اگر مثلا ما قاعده ید رو قبول نکنیم اختلال نظام پیش میاد. اصل به اینه که هر ملکی دست هر کسی است، اون کس مالکشه الا ما خرجه به دلیل. یا اصالت صحت مثلا اگر جاری نشود حفظ نظام آسیب میبینه، اختلال نظام پیش میاد. یا در سیاست، خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمود لزوم وحدت کلمه، لزوم مشارکت همگانی اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد. برای حفظ نظام لازم است که وحدت کلمه باشد، مشارکت اجتماعی و همگانی باشد. یا در ساحت دفاع میفهمون لزوم جهاد، جهاد نقش مهمی در حفظ نظام داره، اگر جهاد نباشد اختلال نظام پیش میاد. خب ملازم میفرمایید حفظ نظام، وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام چقدر میتونه مصادیق متعدد داشته باشه. البته حفظ نظام اسلامی که مستلزم حفظ شرع و مقاصد شریعت، مستلزم حفظ اجتماع از هرج و مرج، هم به لحاظ شرعی هم به لحاظ عقلی. پس بنابراین وقتی میگیم حفظ نظام، یه وقت مقصود حفظ اصل نظامه، یه وقت مقصود حفظ خرد نظامات اجتماعی است. خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا حفظ نظام واجب عینیه یا واجب کفاییه؟ بعضی گفتن واجب عینیست، بعضی گفتن واجب کفاییه. من میخوام بگم حفظ اصل نظام، نظام اسلامی، واجب عینیست، تضعیفش هم برای همه حرام. اما حفظ خرد نظامات اجتماعی واجب کفاییست. ببینید یه واجبی دارید که به همه مکلفان تعلق داره و همه هم باید اونو انجام بدن، مثل نمازهای یومیه، مثل روزه، واجب این عینیست. اما یه واجبی دارید که بر همه مکلفان تعلق داره، بر همه واجبه، اما وقتی برخی انجام دادن من به کفایه شد، وجوب از سایر مکلفان ساقط میشه، این میشه واجب کفایی. خرد نظامات وجوب کفایی دارن، یعنی به اندازه‌ای که طبیب نیازه یا به اندازه‌ای که مثلا امنیت نیازه، دفاع نیازه، به همین مقدار واجبه، واجب کفایی است. اما حفظ اصل نظام واجب عین است. یا گفته می شود که آیا حفظ نظام واجب نفسی است یا واجب غیری است؟ من میخوام بگم خود حفظ نظام وجوب نفسی داره، یعنی لنفسه‌ای واجبان، مصلحت وجوبش در نفس واجب هست. اما فعلا از حیث دیگر وقتی حفظ نظام اتفاق افتاد، تمدن نوین اسلامی شکل میگیره، عدالت و پیشرفت تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین میتوان حفظ نظام رو مقدمه امور دیگر دانست. مثل دقیقا ببینید وجوب نماز یه وجوب نفسی است، اما طبیعتا یک نقشی در قرب الهی دارد، از صلات و معراج و کل مؤمن، قربان و کل تقی. اصطلاحا اینا رو میگن واجب نفسی، نه واجب غیری. ولی یک غیریتی و مقدمیتی برای کمالات بالاتر هم داره. خب یک نکته اینجا فقها هم بهش پرداختن، مخصوصا حضرت امام. یه وقتا خب حفظ نظام واجبه، یه وقتا ممکنه در عمل تزاحم پیدا بشود بین حفظ نظام و یک امر دیگری، تزاحم میشه بین یک واجبی با حفظ نظام یا یک حرمتی با حفظ نظام. همه فقها میگن حفظ نظام اهمه، چون در تزاحم اهم بر مهم مقدمه. همه فقها میگن که حفظ نظام هم حفظ اصل نظام که واجب عینی است اهمه، هم حفظ خرد نظام ها که واجب کفایی هستند واجب اهمن. یعنی اگر مثلا دیدید بین حفظ نظام و مثلا حج تزاحم پیدا شد، حفظ نظام مقدمه، میشه موقتا حج رو تعطیل کرد. بله، نمیشه حکم کلی جعل الهی رو تعطیل کرد. بس در تعارض نیست، بس در تزاحمه. یعنی در مقام عمل الان بین نماز خوندن و نجات غریق تزاحمه. یعنی تو اگر بین نجات بدی نماز صبحت یا ظهرت یا مغربت قضا میشه، میگه اشکال نداره، تو برو نجاتش بده، نماز تو قضاشو به جا بیار. توجه داری؟ یه وقتا نماز تعطیل میشد به خودی امر اهمی، یه وقتا حج تعطیل میشد برای بحث اهمی. حفظ نظام اسلامی، اصل نظام اسلامی و حتی خورد نظام ها بر واجبات دیگه مقدم و اهم. لذا حضرت امام میفرمود که حاکم اسلامی به خاطر این ولایت مطلقی که دارد مثل پیامبر و ائمه عطا میتواند در این موارد یه حکم الهی رو موقت تعطیل کنه. این اختیار رو شاعر مقدس بهش داده، چون اختیار حاکمیت به او داده است. خب اینم این مطلب که خب پس ما الان نمیدونم چند تا بحث کردیم، یه مطلب چیستی لغوی و اصطلاحی نظام بود، یه مطلب چیستی نظام اسلام مسلمین بود، یه مطلب معنای لزوم حفظ نظام که گفتم هم اصل نظام هم نظامات خرد نظام هاست. این نکته سوم. نکته چهارم، مطلب چهارم گفتیم بحث نظام هم در کلمات ائمه آمده هم در کلمات فقها آمده و توضیحش رو دادیم، مصادیقش هم ذکر کردیم. اینم نکته چهارم. نکته پنجم هم که این بحث بود که آیا حفظ نظام واجب عینیه یا کفایی نفسیه یا غیری، که توضیح دادم حفظ اصل نظام واجب عینیست و تضعیف آن حرام، حفظ خرد نظام ها واجب کفاییست و حفظ اصل نظام و خرد نظام ها واجب نفسی هن لنفسی واجبان، ولو مقدمیت و غیریت هم برای تمدن نوین اسلامی، عدالت و پیشرفت و مقاصد شریعت داره. همه واجبات، واجبات نفسی همین نقش رو داره. اینم مطلب عرض کنم خدمتتون پنجم بود. و نکته ششم هم همین بحث تزاحم، که اگر تزاحمی بین واجبات پیش آمد واجب اهم لزوم حفظ اصل نظام و لزوم حفظ خرد نظام هاست. نکته هفتمی رو که به عنوان آخرین نکته میخوام عرض بکنم اینه که خب حالا این که گفتیم شاید حفظ نظام، اصل نظام یا خرد نظام ها واجب است، دلیل چیست؟ پاسخ اینه که این ادعا ضرورت به شرط محموله، دلیل نمیخواد. به هر حال نظام، مثلا نظام معیشت، یعنی مجموعه از تکالیف و حقوق الهی درباره معیشت،
نظام تعلیم و تربیت، یعنی مجموعه تکالیف و حقوق شرعی در حوزه تعلیم و تربیت. خب سوال اینه آیا حفظ تک تک تکالیف و حقوق الهی لازم است یا لازم نیست؟ لازمه. به طریق اولا حفظ مجموعه نظام تعلیم و تربیت یا نظام معیشت یا نظام سلامت یا نظام امنیت و دفاع هم واجب هست. علاوه بر این میشه به همین کلمات ائمه معصومین که تحت آن نظام الامه، اصلا برای اینکه نظام امت شکل بگیرد امامت آمده، الامامت و نظام للامه، یعنی برای حفظ نظام وجود امامت لازم است، اونم امامی که عالم باشه، معصوم باشه، توان اداره جامعه رو داشته باشه. توجه دارید لذا این کلمات ائمه هم میتونه باره. سیره ائمه هم همش بر حفظ نظام بوده. اینکه امیرالمومنین علیه السلام بعد از قصه سقیفه میتوانست ذوالفقار رو از غلاف در بیاره با بنی هاشم و کسانی که پیرو امیرالمومنین بودن و حاضر نبودن با خلیفه اول بیعت کنن، یه درگیری، همشون هم خیلی لطبار میکرد، همه هم میومدن تسلیم میشدن. این کار رو نکرد چون نظام اسلامی تضعیف میشد. نظام اصلا خود نظام حاکمیت باید با مشارکت مردم باشه، نه با زور شمشیر. و کار امیرالمؤمنین آسیب زدن به حفظ نظام بود اگر میخواست این کار انجام بده، و حفظ نظام واجب. سیره امام حسن، امام حسین، همه همینطور بوده. آیاتی که در قرآن داریم هم مجموعه شو میتونه کمک به ما بکنه. مثلا آیه 105 سوره آل عمران، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. میگه مثل این یعنی میشه تفرقه ایجاد میکنه، تفرقه ایجاد این نظام، به نظام آسیب زدن. یا آیه 200 سوره آل عمران میفهم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، چهار تا امره. اگر این چهار تا امر تعقب پیدا کرد لعلکم تفلحون. و مخصوصا واژه رابطه همین حفظ نظام اجتماعی رو میشه ازش فهمید. و خلاصه آیاتی که در بیان ولایت حق و ولایت باطل یعنی طاغوت سخن گفتن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار فیها خالدون. طاغوت یعنی نظامات نامشروع، ولایت حق یعنی نظامات مشروع. ما رو اهم کردن، دشمنان خودتون رو اولیاء خودتون قرار ندید، ولایت حق رو بپذیرید. یا آیه 46 سوره انفال، اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. دقت کنید، تفشلوا و تذهب ریحکم، یعنی وقتی نزاع پیدا کردی، شله ول شدی، قدرتتون ازتون گرفته شد، نظامتون از بین رفت. لذا اطیع الله و اطیع الرسول تا حفظ این نظام بشود. پس بنابراین کسانی که میخوان سیاست گذاری کنن بعد سیاست ها و قوانین و ساختارها ناظر به حفظ نظامات شریعت باشه. یعنی چطور ما مقاصد رو گفتیم، یکی مقاصد شریعت که 5 تا بود، یکی هم مقاصد حکمت که 3 تا بود، عقلانیت، معنویت و عدالت. اینجا میخوام بگیم که حواستون باشه، احکام احکام معیشتی اسلام، احکام امنیتی اسلام، احکام تعلیم و تربیت اسلام. احکام که میگم اینجا به معنی حقوق و تکالیف با همه ها. مجموعه این باید و نباید های شرعی، مجموعه ارزش های پراکنده نامرتبط نامنسجم نیستن. اینا با هم منسجمن، نظامندن، هماهنگن. توجه دارید؟ مثلا از اون طرف شما میخواید سیستم قضایی رو محکم بگیرید، حدود و تعزیرات رو جاری کنید، اما از اون طرف مثلا سازمان قضایی رو سامان ندید، احکام و حقوق اقتصادی رو، نظامش رو بهش توجه نکنید. خب نتیجه همین میشه که میبینیم. بنابراین سیاست گذاری و تنظیمگری باید با رویکرد حفظ نظامات اسلامی و حفظ اصل نظام باشه. این مثل تابلوی باید جلوش باشه و با اون هدف تحقیقاتش رو، این در واقع سیاست گذاری ها، باید و نباید ها و قوانین رو تدوین بکنه. خب اینم اصل 16 بود. اصل 17 رو هم خدمتتون عرض بکنم. اصل مهم نیست، خیلی اصل مهم نیست که متاسفانه گاهی خود این بچه ازبالایی ما خوب بهش توجه نمی کنم. و اون اصل واقع بینی آرمانگرایی است. یعنی در حکمرانی، سیاست گذاری و تنظیمگری باید واقعیت ها را دید، ناظر به واقعیت ها حکم کرد، ولی آرمانگرا بود. مدیران ما عمدتا به وضع موجود دلخوشن. همین یارو بر کشاورزی اینه، چی کارش کنیم؟ کاری نمیشه کرد. بعضی هستن میگن نه بابا باید تحول ایجاد کنیم، قوانین کشاورزی رو اصلاح کنیم، سیاست ها رو اصلاح کنیم، مردم دستشون باز باشه برای تولید، گیر و بندهای بی خود بهشون ندیم، تسهیلگری در قوانین و سیاست ها داشته باشن. درست؟ بعد آرام آرام این تکامل در صنعت، در کشاورزی، در سلامت، ناظر به آرمان‌ها و اهداف پیش بره. عرض کردم بعضی مدیران به وضع نابسامان موجود راضی‌اند، دلخوشند، قدمی بر نمی‌دارن. بعضی ها اهل تحولند، اما با تحول آغازین قناعت می‌کنند، روحی انقلابیگری رو از دست میدن. انقلابیگری اهل تحول، اهل تکامل. برای اصلاح موجود نگاه انتقادی و اصلاح گرایانه داره، یعنی عمل میکنه به این آیا ایال انسان نکه کادحون الى ربی که کدحن پا ملاقی. انسان همیشه در حال شدنه، تا آرام آرام این مسیر میره جلو تا به پیشرفت و تمدن نوین اسلامی برسیم انشاءالله. بعضی افراد هستن که عمدتا کسانی که خیلی احساساتی هن و تجربه مدیریتی هم ندارن، کار اجرایی هم نکردن، فقط آرمان ها رو میبینن، اصلا کار به واقعیت ها هم ندارن. لذا یه گفتمانی دارن به نام گفتمان نق، همش نق میزنن، همیشه اعتراض دارن. بعد به خودشون یه کار کوچیکی میدیم انجام بده، میبینی تو کار کوچیک میمانه. من بعضی از این آقایی که همیشه نگاه انتقادی دارن دیدم، باید که یه مجله بهشون بدی نمیتونن مجله رو مدیریت کنن، همش آرمانها رو میبینن، اما واقع بین نیستن. خب این نمیتونه موفق باشه، جامعه برای با یه واقعیتی روبروست. شما در جامعه‌ای به لحاظ فرهنگی زندگی میکنید که فضای مجازی ولنگه بازم تو هست، راحت هر که بخواد میتونه ورود کنه. شما با این جامعه مواجهید. حالا برای اینکه جامعه رو تغییرش بدیم به سمت آرمان‌ها خیلی کار دشواری میطلبه. بله عرض کردم گاهی خود بعضی مدیران ما به همون وضع موجود یا وضع تکامل یافته آغازین قناعت میکنن، جلوتر نمیرن. حضرت آقا فرمود، حضرت امام رضوان تعالی علیه تحولگرا بود، تحول خواه بود، تحول کار بود، عملا هم خودش اهل تحول بود، تحول به سمت تکامل، به سمت آرمان ها. اگر قرار باشه سیاست ها و قوانین و ساختار ها با آرمان ها و اهداف و مقاصد شریعت و حکمت کار نداشته باشه، قطعا این حکمرانی شکست میکنه. اگر فقط به آرمان ها توجه کنه اونم شکست میخوره. اما اگر واقع بین آرمانگرا باشد، این انسان، این حکمران به سیاست ها موفقه، قوانین موفقه، ساختار ها موفقه. لذا من عرض میکنم، در تنظیمگری هم گفتم، حتما باید قبل از هر چیزی ساختار برای حکمرانی تعریف کنیم. الان شما ایزو ببینید، یه جمعی تو شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستن و گروه هایی سیاست هایی سند هایی تدوین میکنن، بعد میاد در شورای مجمع عمومی هم جمع صحنه شورای عالی یه جلسه دو جلسه رأی میگیرن، خلاص تصویب میشه یا مثلا رد میشه یا اصلاح مختصر. حالا گروه های قبلا مثلا وقت گذاشتن. خب این افراد عمدتا کسانی هستند که خب یک سر و هزار سودان. اصلا گویا تو جلسه تازه سند رو میخواد مطالعه کنه. این چطور میخواد سند واقع بین آرمانگرا باشه؟ ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حکمرانی فرهنگی مناسب نیست. شورای عالی امنیت ملی هم که الان وجود داره هم من مناسب نمیبینم برای حکمرانی امنیتی، برای اینکه اکثر آقایون یا اشتغالات حقوقی دارن، عضو حقوقی هم، یا افراد حقیقی هم یک سر هزار سود، کارشون این نیست. ساختار حکمرانی امنیت باید یه عده‌ای باشن فراتر از دولت ها و گروه های اندیشمند و اندیشکده های داشته باشن که عقبشون پژوهشگاه ها و آموزشگاه ها و دانشکده های دانشگاهی باشه. اونا نظریه پردازی کنن، اندیشکده ها از اون نظریه ها استفاده کنن در راستای حکمرانی امنیت، در راستای حکمرانی سلامت، در راستای حکمرانی فرهنگی، تولید، صنعت، و بعد مرتب رصد کنن آیا مطابق این سیاست ها قوانین تدوین شده یا نه، آیا این ساختار متناسب به تحقق سیاست ها و قوانین هست یا نیست. خیلی جا ما مشکلی که داریم اینه که اصلا ساختار تحمل این سیاست ها، ساختار باید عوض کنیم. مثل اینه که شما یه فرض کنید پیکانی دارید، بعد میخواید مثلا یه چند تن بار توش بذارید حرکتش بدید، نمیره. باره نیسون رو مثلا بخواید خالی کنید توی پیکان، نمیره. ساختار باید متناسب با در واقع سیاست ها و قوانین باشه. این مطلب رو حضرت آقا در بیانیه گام دوم من بهش توجه داشتن. من در این کتاب نظریه نظام انقلابی که دانشگاه امام حسین علیه السلام چاپ کرده، در فصل اول که به چیستی نظریه نظام انقلابی پرداختم، هم تبیین نظریه نظام انقلابی رو گفتم، هم ارکان نظریه نظام انقلابی، خودسازی، جهان پردازی، تمدن سازی. بعد گفتار سوم ویژگی، گفتار سوم از فصل اول، ویژگی های نظام انقلابی. حضرت آقا می فرماید یک اندیشه جدیده، دو زنده، نقد پذیر و مدبره، سه پایبند به اصول، چهار شعارهای فطری و جهانی داره، پنج تکامل پذیره، شش مقتدر و جوان مرده و هفت پیوستگی آرمانها، واقعیتها، راهبردها. یعنی شما واقعیتهای جامعه خودتو ببین، ناظر به واقعیتهای جامعه خودت، سیاست تدوین کن، سیاست بعد قوانی، اما بر اساس نیازهای واقعی و ناظر به آرمانها این قوانی رو تدوین کنید، این سیاست ها رو تدوین کنید. به هر حال وقتی خدا می فهمد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، خب به هر حال مسیر باید به سمت حیات طیبه بره. ولی متاسفانه مدیران، حتی مدیرانی که ادعای انقلابیگری میکنن، مدیرانی که ادعای انقلابیگری میکنن، مدیرانی که ادعا میکنن اصولگران انقلابی هم ولایی، تا زمانی که مسئولیت ندارن نقداشون به حریف آرمانگرایان است. وقتی پشت و مسئولیتی پیدا میکنن حاضر نیستن یک قدم سازمان رو و ساختار رو جلو ببرن. وقتی بر قدرت نیستن آرمانگرایان نقد میکنن، وقتی بر قدرتن واقع بینانه هیچ نقدی رو نمیپذیرن، یعنی با واقعیت ها نمیسازن. خب از این تو واقعیت رو باید تغییرش بدی، واقعیت رو درست بفهم. ممکنه از نقطه صفر شروع کنید، ممکن زیر صفر شروع کنید. اول خوب واقعیت رو بفهم، در کجایید، دشمنت هست، چپ هست، راست هست، نمیدونم مارکسیسم هست، سوسیالیسم هست، لیبرالیسم هست، آمریکا هست، اروپا هست، فلان هست، دوست و دشمن. واقعیت رو خوب بشناس، بعد سیاست ها رو ناظر به واقعیت ها برای تغییر جامعه و نزدیک شدنش به آرمان ها بنویس، راه بردار رو ناظر به همان آرمان ها بنویس، خط مشی رو ناظر به آرمان ها بنویس، واقع بین آرمانگرا بودن. وقتی این رویکرد باشه دیگه اتفاق نمیفته که بگن آه سیاست های مثلا برنامه پنجم ششم مثلا 20% اجرا شده. چرا؟ برای اینکه یا آرمانگرایانه نوشته شده، نه یعنی ملاک آرمان هاست. من یه وقت یادم قصه این که میگم، قصه 20 سال پیش یه جلسه مسئول نهاد مقام حضور رهبری در دانشگاه ها یه اهداف و برنامه های تدوین کرده بودن برای فعالیت های نهاد در دانشگاه، یعنی دو ردیف کرده بودن. نوبت من که شد گفتم که مقدارش هم بذارید امام زمان انجام بده، خوشم میشه که همه کارهای امام زمان رو میخواد شما انجام بدید. خب برای امام زمان هم یه کار بذارید براش. بعد من بهش گفتم ببینید شما اصلا این اون چه نوشتید واقع بینانه نیست، آرمانگرایان است. معلوم اصلا فضای دانشگاه دستتون نیست. حالا بعضی دیگه واقعیت رو میبینن میگن آقا وضع اینه، میبینی دیگه نه دانشجو رغبتی دارن نه اساتید رغبتی دارن، پس دست رو دست بذاریم کاری نکنیم. این واقع بینی اینا غلطه، آرمانگرای اونا هم غلطه. آقا میفرمد واقع بین آرمانگرا باشی، بین واقعیت ها که خوب مطالعه کردید راه برده هایی که شما رو به سمت آرمان ها نزدیک بکنه، این درسته. سیاست ها و تنظیمگری ها باید به این صورت باشه. خب دیگه بحث ما تمام شد، انشاءالله یه چند تا اصل دیگه از فردا خدمتتون بحث بکنم. خب دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.